نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
روز بخیر همراهان ارجمند، دعوت میکنم شنونده مجموعه داران باشید.
تمبر، کبریت، سکه، کتاب، قلم، اشیا، گذری بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت میکنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران در خدمت آقای مجید مسگری هستیم. خب جناب مسگری، خیلی خوش اومدید به برنامه.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای لطفی عزیز و مردم خوب ایران. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید. جناب مسگری، من اولین سوالم این هستش که برای شنوندگان عزیز ما خودتون رو معرفی بکنید، کجا دنیا آمدید و چه شغلی دارید، بفرمایید.
من مجید مسگری هستم، متولد سال 1342 در تهران. کار تراشکاری انجام میدم در حرفه ریختگری آلومینیوم به صورت فشرده که اصطلاحاً دایکست میگن، و سال هاست که در مجموعه داری در خدمتتون هستیم.
خب جناب مسگری، من که مجموعه زیبای شما رو دیدم، دلم میخواد که از شما این سوال رو داشته باشم که چگونه انگیزه ای پیدا کردی، یعنی چطور شد که به مجموعه داری رو آوردید؟
دیگه مجموعه داری که شما خودتون جناب آقای لطفی میدونین یه عشقه، در اون آدم به وجود میاد. یه از کودکی من علاقه من بودم به جمع کردن تمر و اسکناس. همین ادامه دادم که انگار انگیزه شد برام که تو رشته های دیگه هم برم، تا کبریت رسیدیم و کبریت هم جمع کردم و این فقط یه لذت بخش بود برام.
پس انگیزه اول بیشتر سرگرمی و
سرگرمیه. بله هم. یه عشق درونیه.
از چه تاریخی شما بودن؟
فکر میکنم 20 سالم بود دیگه. از 20 سالگی من این کارو شروع کردم.
بله بسیار عالی.
20 سالگی تمبر جمع میکردم.
بسیار عالی. خدمت من عرض شود که خب چه مجموعه هایی شروع کردید به جمع آوری؟
عرض کردم من مجموعه تمبر اول جمع میکردم. تمبر رو از مؤسسه فرح بخش بود که میرین شما، از اونجا میگرفتیم. بعد همینجور آقای تاجی بودن، به مرور جمع میکردم کنار همین تم که خود به خود آدم به کشش پیدا میکنه. شروع کردم به اسکناس، اسکناس رو هم جمع میکردم و توی یه جایی که دیگه اسکناس و تم دیگه تکرار برام شد، این بود که کشش پیدا کردم به طرف کبریت.
کبریت بسیار عالی.
اینجور کبریتو.
خب بعد از کبریت چه؟
بعد کبریت دیگه هرچی که حس کردم دیدم تکرار داره ادامه پیدا میکنه، تکرار، و یه انگیزه شد برام سراغ مداد برم.
نوشت ابزار.
نوشت ابزار خاطرات کودکیه، تحصیله، برای همه لذت بخشه. مجموعه تمبر و اسکناس و کبریت یا سکه های تاریخی فقط برای یه سری افراد خاص جذابه به صورت حرفه‌ای.
بله.
ولی در مورد مداد و پاکون آلا یا تراش، اینا همه گیره، همه برایشون لذت بخشه، نه همه برای کودکی خودشون ارزش قائل میشه. به محض دیدن یه مداد یا یه پراش که مربوط به گذشته است، خودشون میرن تو اون سن و سال.
اینجا مجموعه داران است.
بله، من که مجموعه نوشت افزار شما رو دیدم باید. ولی دلم میخواد برای شنوندگان عزیز توضیح بدید چه دسته ای از نوشت افزار شما جمع میکنید؟
ببینیم، مدادای مربوط به، حالا عرض کردم، سن خودم از اون موقع. حالا در گذشته ها خب مداد تاریخچه‌ای داره دیگه. مداد اینجوری نیست که الان مردم، شاید 90% مردم ندونن اصلا مداد چی هست، فقط مینویسن. تاریخچه مداد رو نمیدونن که مداد چجوری تشکیل شد، از چه سالی تشکیل شد، در کدوم کشور تشکیل شد.
میتونید مختصری توضیح بدید؟
خب بله، مداد تقریبا 300 سال قدمت داره که در انگلیس بوده. آلمانا 200 سال به صورت حرفه‌ای دارن کار انجام میدن. انگلیس ها از معادن گرافیتشون به صورت کربونه اینا رو استفاده میکردن برای نوشتن. زمانی که بین انقلاب کبیر فرانسه شد، انگلیس ها جلوی گرافیت رو گرفتن، نذاشتن که به فرانسه بره. اونجا بود که سال فکر میکنم 1795 شخصی به نام کنته، که هنوز اسمش هم رو مدادای کنته معروفه، شیمیدان بود ایشون، این مدادا رو به شکل امروزه ایشون انگار برنامه شوریخ که وابستگیشون رو از گرافیت انگلیس حل کنن. گرافیت ها رو دستبندی میکنن دیگه. دستبندی هاش به این شکل که کربن رو با خاک رس قاطی میکنن گرافیت رو، و هرچی خاک رس رو بیشتر کنن میزان اون تیزی مداد رو کمتر میکنن برای کارهای مختلف، طراحی، برای نوشت افزار، مثلا برای
در واقع سختی،
سختیش.
بله.
و این مسئله HB که حالا مردم میگن آقا من مداد HB میخوام، نمیدونن چیه. هارد بلک به نام، مثلا به این شکله، یعنی سختی سیاه. حالا اون سیاه هم کربونه، که اینا رو به حساب به این شکل نامگذاری کردن.
هرچی میزان کربن بالاتر باشه سخت‌تر.
دقیقاً میزان خاک رس و چیز درون چوب، که اون چوب سروه، حالا بهترین چوب هم چوب کاناداست، چس مخصوصی این گرافیت یا همون کربن اینا رو داخل چوب میزنن که بتونه در سایه تراش نشکنه، سختیشو داشته باشه. و اینا شمار گذاری میکنن دیگه، HB1 HB2 HB3. اون طراح یا اون شخصی که حالا اینو لازم داره میره به اون مغازه میگه من HB1 میخوام، HB2 میخوام. این داستان مداد حالا ما خیلی کوتاه گفتیم. نه،
اینجا برنامه مجموعه داران هست در خدمت آقای مجید مسکری، مجموعه دار نوشت افزار هست که برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب مسکری، از تاریخ وجود داره یا اطلاع دارید که در چه زمانی مداد؟
مداد از زمان پهلوی اول که وارد ایران میشد، از آلمان وارد میشد، به نام مداد اسلگلر بود اینا، که به صورت مداد کپی بود که با بزاق دهان یا با آب اینا رو
مرتوب
میکردن که بخوان انجام بدن برای کاراشون. مداد به شکل خاص ایران کارخونه مدادسازی نداشت در اون زمان، فقط وارد میشد. از مدادایی بودن نورنبرگ یا آلمان که حساب شهر نورنبرگ از اونجا میومد، که حالا که به صورتهای دیگه میکنم که مداد شاید اولین حساب بشه، چون تا وقتی کسی تحصیل نکنه، مداد ننویسه یا نوشت افزاری نباشه، نه دکتری میشه نه مهندس میشه، نه میتونه کاری انجام بده. اینه که من بگم مهمترینه.
یه خاطره از به اصطلاح خواندن و نوشتن رو در واقع دارن از طریق مداد.
دقیقا. حالا من فکر میکنم مهمترین بخشش باشه،
بخش کوچیکی از نوشت افزار هست. قدیمی ترین مدادی که شما جمع کردی فکر میکنی مال چه دوره‌ای هست؟
من یه مداد انگلیسی دارم که خیلی قدیمیه، فکر میکنم مربوط به 100 سال پیش باشه. چند تا مداد آمریکایی هم دارم. بعد مدادای چینی بود که حالا اکثرا یادشونه، به مداد پرچمی معروف بود.
بله بله،
که از اینا هستش. فکر میکنم چینی ها تو ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه مداد در ایران داشتن و بیشتر
در یاد. زمان پهلوی دوم.
بله، پهلوی دوم. بعد چین خیلی میومد.
خب آقای مسکری، من یه سوالم دارم. اون مدادهای قدیم با مدادهای جدید چه تفاوتی داشتن؟ ویژگی مداد قدیم چی بود؟
این ویژگی مدادهای قدیم، عرض کردم، مداد پرچمی که میگفتن، نقش یه پرچم روش بود. بله. و هم اچ بی بودن اونا. اینا گرد بودن. بعد تو ادارات خوب استفاده نمیشد. به خاطر اینکه گرد بود رو میز قل میخورد به قول خودمون. بعد اومدن مدادهای شیش گوش یا چهار گوش وارد کردن که به راحتی رو میز قرار بگیره که نیفته دست یا بله. چیز باشه. به این شکل بیشترم اچ بی بود. بعدها دیگه چون تو ایران طراحی اومد، نقاشی رایج شد، یه مداد رنگی باب شد و مسائل دیگه بیش.
جناب مسکری، یه سوالم به نظر من رسید. خب از قبل، یعنی همزمان با در واقع به وجود اومدن مداد، مداد تراش هم ظاهرا بوده. بله. یعنی که کمتر در دسترس بوده.
بله، کمتر بوده.
مردم غیر از مداد تراش با چه چیزی مداد رو میتراشیدن؟ اینم
یه سری که با تیغ میتراشیدن، یه سری هم برای قلم های خطاطی.
بله.
یه سری هم برای نجاری بود که آلمانیان به نظر تخت داشتن، یا به صورت بیزی بود یا به صورت چهار گوش بود که به راحتی پشت گوش قرار بگیره.
بله.
اینا چون تراش گرد نبود، یا با چاقو یا با تیغ اینا رو به حساب تیز میکردن که بتونن استفاده کنن. نوک مدادم گرد نبوده، به صورت چهار گوش بوده، به صورت چهار گوش بوده که به حساب برای این کار انجام میشده.
اگه بخوایم ویژگی‌های آخرین مدادهایی که در دنیا ساخته شده نام ببرید، چه ویژگی الان مدادا دارن؟
فقط توی سختی و میزانشه دیگه،
یعنی
درجه همون کربنشه، درجه بندیش. بعد یه مدل F هم اومده که F ما بین HB و H حساب انجام میشه که اینا برای طراحی یا برای بیشتر طراحی ها استفاده میشه. مداد الان خب برای مدارس که استفاده میشه، خب البته اتود و اینا اومده، ولی مداد به خاطر اینکه ارزان بودنشه، در دسترس بودنشه،
ساده نوشتیشه،
بله، و همون که پاک میشه، میتونیم پاک کنیم. توی طراحی و نقاشی طرف مثلا یا اون شخص میاد اشتباه میکنه در نقاشیش، بلافاصله میتونه پاک کنه، ولی اگه این کار با خودکار یا با ابزارهای دیگه انجام بده، کاغذ شاید بین میبره. بنابراین هیچ وقت کهنگی نداره، روز به روز بهترم میشه، یعنی بیشترم میشه. و همینجورم که آن لطوی الان دارم گفتم، مداد داره هی تا اچنو هم داره میره. نمیدونن اکثر دوستان ما مداد رو دستشون میگیرن ولی نمیدونن، یا میره یکی مداد رو میخره، میگه آقا مداد چند؟ میگه 8 تومن. آقا چه خبر 8 تومن مداد؟ میگه آقا این مداد طراحیه، این مداد مثلا
سختی کار
سختیش بیشتره. اینا برای اون شخصی که میره میخره میدونه. من الان خود دخترم خودش نقاشی میکنه الان، مثلا یه موقعی به من میگه، یا میاد قاطی مدادا نگاه میکنه، میگه بابا بذار ببینم تو این مدادات، این مدادی که من میخوام هست یا نه.
مجموعه داران.
جناب مسکری، من یه سوال برام پیش اومد. چگونه است که این همه تکنولوژی بالا رفته، این همه وسایل و ابزارهای نوشتاری به هر حال زیاد شده، ولی هنوز این درخواست کننده برای مداد و این همه تنوع مداد در دنیا تولید میشه؟ میشه برای شنوندگان توضیح بدید؟
حتما. خدمتتون عرض کنم که مداد به خاطر ارزان قیمت بودنش و قابل دسترس بودنش،
بله،
اینه که باید حتما در دسترس باشه، همه میتونن استفاده کنن هنوز، و اینکه زود پاک میشه، میشه پاکش کرد اگه اشتباهی رخ بده. اگه ما بیایم با خودکار یا دانش آموز یا نقاش بخواد روی این کار انجام بده، یه اشتباهی بکنه نمیتونه پاکش کنه، به راحتی پاک میشه. برای همین این درجه بندی هم برای همینه که اگه مداد نوع سختشو بذارن، بیان اتودن، برای همین اومد. اگر بیان، چون کمرنگ نوشته میشه که اگه اشتباه کنه راحت پاک بشه، ولی اگه مدادی باشه که کربن غلیظی داشته باشه خیلی سخت پاک میشه. برای همین پاکونای ما قدیم دو قسمت بود، پاکونایی که بود یه طرف میگفتن آبی رنگ بود، یه طرف قرمز رنگ بود.
بله.
که این قرمز یه مقداری ملایم‌تر پاک میکرد، آبی سخت‌تر پاک میکرد. برای همین درجه بندی ها رو گذاشتن. قابل دسترس بودنش من بیشتر میدونم.
خب علاوه بر این که به اصطلاح سادگی در نوشتن هست که کودکان میتونن استفاده بکنن، نوشتن اصلا با مداد یه حس خیلی خوبی داره،
خیلی لذت بخش، خیلی لذت
اینه
بخش.
که من فکر میکنم که حالا علاوه بر این میتونه تنوع در رنگ ها هم میتونه یکی از عامله گستردگی این باشه.
بعد الان مدادهای رنگی خب یه گستردگی بالایی داره، یه رقابتی اصلا در دنیا بین مدادهای رنگی، مثلا مدادهایی که هست اینا خیلی قشنگه، واقعا زیباست، نظر من که خیلی زیباست.
بسیار عالی. من فکر میکنم الانم واقعا در این زمینه تو ساخت مداد خیلی پیشرفت کردیم، مدادهای متنوع، کارخونه‌های مختلف، مدل‌های مختلف، خیلی تنوع در رنگ و در فرم اینها.
بله همینجوره، درسته. الان کارخونه‌های مدادی که در ایران فعال هستن مدادهای بسیار زیبا و قابل صادرات دارن انجام میدن. تو داخل هم اکثر بچه های خودمون هم ما میریم استفاده میکنن، خیلی راضیان ازش.
خب جناب مسکری، قبل از اینکه ما بریم سراغ مجموعه های غیر از مداد، خب در نوشت افزار دیگه چه وسایلی شما جمع کردید؟
تراش هست، یه سری جوهرهای خاصه، جوهرهایی که مربوط به گذشته بود، کاخونهایی که در کشورهای مختلف بود.
بله.
جوهرهاشون و شیشه های جوهرهاشون،
یعنی
حالا مخزنهاشون.
بله.
خودنویس بود.
بله.
خودنویس هست، خودکار هست به شکلهای مختلف، خودکارهای پلاستیکی، نمیدونم مدادهای پلاستیکی
از کاغذ و اینها هم است.
بله کاغذ هم دارم، کاغذ نامه های قدیم، کاغذهایی که البته الان زرد شدن، حالت پوسیدگی پیدا کردن، ولی خب دارم الان.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت جناب آقای مجید مسکری، مجموعه دار نوشت افزار. خب جناب مسکری، من که عرض کردم مجموعه شما رو دیدم،
لطف.
غیر از نوشت افزار که فرمودید دیگه سکه داشتید، بله. اسکناس، اینا هم توضیحاتی به ما بدید چه چیزایی.
بله داری؟ من عرض کردم اولش، من اوائل تم رو سکه و اسکناس جمع می کردم. خب کبریت هم یه عشق خودش رو داره، یه تاریخه.
بله مجموعه زیبای کبریت شما رو من دیدم، خیلی زیباست.
بعد اینا رو من همه رو یه جام جمع‌آوری کردم، برام خیلی لذت بخشه.
در مجموع 30-40 سال هست که شما مجموعه رو جمع میکنید.
بله دقیقا.
کسی هم آیا در این مسیر به شما کمک کرده یا خیر؟
بله همینجوره، کمک اگه نبود که انجام نمیشد. خانوادم تو این مسئله خیلی نقش داشتن.
همسرتون؟
بله همسرم. و
اسم شریفشون هم بفرمایید.
همسرم خانم سیمین پادنشین و دخترام سبا و صدف.
بسیار عالی. جا داره همینجا من از فرصت استفاده بکنم از همسر گرامی شما خانم
سیمین پادنشین،
سیمین پادنشین تشکر بکنم. ایشون هم مانند همه همسرای مجموعه دارا واقعا زحمت میکشن و اگر کمک و یاری این همسر گرامی مجموعه داران نباشه، این آثار فرهنگی هنری کشور نمیتونه به خوبی جمع بشه و حفظ بشه. به هر حال جناب مسکری، من یه سوالم خصوصی دارم. تو این 30-40 سال من خبر دارم که خیلی زحمت کشیدید، بسیار هزینه کردید، صرف وقت کردید، آیا پشیمان نیستید؟ شما برای ما توضیح بدید.
پشیمان که نه، خیلی هم خوشحالم از این موضوع، چون همین موضوع باعث شده که با دوستان خیلی زیادی فریخته مثل شما و دیگران آشنا بشم. تو انجمن مجموعه داران دوستان زیادی پیدا کردم و این ارتباطات خیلی برام کمک زیادی به زندگیم کرد، اصلا به مسائل زندگیم کرد.
اگر من سوال کنم که کلن مجموعه داری چه تأثیری روی زندگی شخصی داشته، میتونید برای ما توضیح بدید؟
تأثیر مالی که مسلما نمیذاره آقای لطفی، بیشتر تأثیر معنویه.
بله.
این تأثیر معنویه که باعث شده که من الان خدمتتون باشم، یا این دوستان عزیزی که باشن که باشون دیدار میکنم که همه ماشاءالله یکی از یکی بهتر.
بسیار عالی، بسیار عالی.
اینجا مجموعه داران است.
جناب مسگری، این مجموعاتون آیا اینها رو گاهی شده که اینها رو به نمایش بذاری؟ آیا به کسی نشون میدی؟ چگونه است؟ برای ما توضیح بدید کسی دیده، نظر مردم و بچه‌ها چی هست از این مجموعه؟
بله، در ابتدا خب دوستانی که میان منزل یا دوستانی که دارم اینا خب میان میبینن این مجموعه رو و من چند بارم بر مدارس بچه‌هام که دخترام که مدرسه میرفتن به مدیرها یا اونا میگفتم، گفتم خواهش میکنم اجازه بدین یه ویترینی بذاریم این نوشته افزارا رو بیاریم تو مدرسه به صورت رایگان ببینن جوونا، شاید یه تأثیر روحی خاصی براشون بذاره که میذاره. مدارس اگه اجازه بدن، حالا اینا توی مدارس مختلف، ناحیه‌های مختلف، تقاضا کنم من در خدمتشون هستم، اینا رو بذاریم به ویترینا اونجا دانش آموزان ببینن، این علاقه خاصی پیدا میکنن. شاید این علاقه به مجموعه داری، حالا مداد یکیش، باعث بشه این روحشون مثل ما لطیف بشه، مقدار راحت‌تر فکر کنن، یه مقداری دنبال یه سری مسائلی که الان متأسفانه تو جامعه هست نرن. این عشق به مجموعه داری رو زیاد میکنه. من چند بار خواهشم کردم، رفتم مدارس، یه بارم قبول کردم ولی به محل عمل نرسید. اگر این کار انجام بشه خیلی خوب میشه، خیلی.
از بین این مجموعه که شما دارید از سکه و کبریت و اسکناس و نوشت‌افزار، بیشتر مردم فرمودید که نوشت‌افزار علاقه‌مندن.
بله، برای اینکه باهاش خاطره دارن. هیچ کس با کبریت خاطره نداره، هیچ کس با تمر و اسکناس خاطره نداره، ولی با مداد داره، با تراش داره.
اونا خاطره دارن، منتها خاطره زمان کودکی.
بله، این لذت بخش داره، اونا تخصصیه ولی این عمومیت داره. این دیگه دکتر و مهندس، یه کارگر، یه شخص عادی به محض دیدن یه مداد یا یه تراش آنن برمیگرده به دوران قدیم، کوچیک میشه، همون 6-7 ساله میشه، یادش میفته که با این مدادا مینوشته، با این کاغذا مینوشته، حالا با این تراشو میتراشیده، با این خطکشا خط میکشیده. خیلی اینا براشون تداعی داره، دیگه سن نمیشناسه و لذت بخش داره.
بله، میخواستم برای شنوندگان عزیز توضیح بدید اگه کسی بخواد واقعا مجموعه دار نوشت‌افزار باشه باید چه کار بکنه، چه پیشنهادی بهشون میدید، از کجا شروع کنه؟
از فعل شروع کنه، از همین حالا، همین موجود رو جمع کنن. جوونایی که هستن خب سخته بخوام بگردن برن تمام مثل من شرق و غرب تهران رو زیر رو کنن، یه مغازه قدیم پیدا کنن که بخوان ساعت‌ها وقت بذارن. خب چیزای موجود رو استفاده کنن، همین چیزای موجود اینا رو بگیرن بذارن کنار، حالا هر کدوم یه دونه.
خیلی هم تنوع داره الان.
بله خیلی، بالاخره اینا وقتی اون جوونا به سن ما برسن اون موقع اینا میشه ارزشمند. شروع کنن، مجموعه داری خیلی قشنگه، خیلی خوبه، روحشون رو انگار تقویت میکنه، از سری بلاها دورشون میکنه. اینجوری فقط توی کلام بگم،
هم سرگرمیه.
بله،
و هم فروگر، جستجوگر، پژوهشگر میشن دیگه
همینجوره، و بعد هم براشون یه سرمایه ای میشه، اراده کنن میتونن به قیمت های خوبم بفروشه.
بله، البته مجموعه دارا میدونید که انگیزه فروش نداریم.
بله،
تا اینجا که من مجموعه دارای عزیزمون میشناسم، اینا اغلب کسانی هستن که با عشق و با علاقه اینها رو جمع آوری کردن و انشالله برای موزه ها نگهداری میکنن.
انشالله.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت جناب آقای مجید مسگری، مجموعه دار نوشت افزار. برنامه رو ادامه میدیم. جناب مسگری، من میخواستم یه سوال خصوصی هم از شما بکنم. دوست دارید در آینده این مجموعه هاتون کجا قرار بگیرن، چه استفاده‌ای بشن، کجا مورد استفاده قرار میگیره؟
عرض کردم دوست دارم اینا تو یه جا نمایش داده بشه، مردم ببینن.
بله.
حالت موزه‌ای باشه، که حتی پیشنهاد کردم، گفتم حاضرم تو مدارس تقاضا کنن، حالا انجام میدم. یا موزه‌ای باشه که اینم توش باشه، این نوش افزارم باشه، همه چیزای دیگه هم باشه، کبریت باشه، نوش افزار باشه، تم باشه، اسکناس باشه،
بس.
همه اینا در یه موزه‌ای که حالا در توان من نیست این موزه رو بذارم، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته.
اگر ساختمانی در اختیارتون بذارن،
بله،
در واقع این کار رو میکنید.
یه رویاست.
انشالله که موفق باشید. خب من در آخر میتونم از شما سوال بکنم که چه توصیه‌ای به مجموعه داران عزیز داری؟ چه نکاتی تجربه شما بوده که به مجموعه داران میخوای منتقل کنی؟ اینم بفرمایید.
حالا ما که خودمون عضوی از مجموعه داران هستیم، ازشون استفاده میکنیم، ولی همین حالت اتحاد و همبستگیشون رو حفظ کنن، به همین شکل بمونن، همینجور دوست باشن با هم، با هم ارتباط برقرار کنن و دریغ نکنن از هم.
به هر حال جناب مسگری، خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردید و به برنامه ما تشریف آوردید.
تقاضا میکنم. خدمتم تشکر میکنم از شما، از خانم احمدوند عزیز، از رادیو فرهنگ که این امکان قرار دادن که من بیام، خصوصا انجمن مجموعه داران و شخص شما آقای لطفی که این زحماتو میکشین. خوشحالم این فرصت رو به من دادین، خصوصا انجمن مجموعه داران.
بله، تشکر میکنم از اینکه محبت کردید و به برنامه ما تشریف آوردید.
تماز میکنم.
همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای مجید مسگری، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سیزده و بیست و هشت دقیقه. ضمن سپاس از همراهی شما مخاطبان گرامی، در لحظاتی دیگه، یکی دو دقیقه دیگه، ما آخرین برنامه رو حضورتون تقدیم میکنیم. و نوبت رسید به آخرین برنامه این بخش.